ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه است که وارد روز دوشنبه 24 تیر ماه 1398 برابر با 15 جولای 2019 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در ابتدای این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از رضا جمالی.
ممنون وحید. شب بخیر شنوندگان گرامی. با ادامه تنش میان ایران و آمریکا، رهبران سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در بیانیه‌ای خواستار گفتگو و پایان دادن به تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدند. در بیانیه این رهبران که از سوی کاخ الیزه منتشر شده آمده که به باور آنها زمان مسئولان عمل کردن و جستجوی راهی برای توقف تشدید تنش‌ها و همچنین از سرگیری گفتگوها فرا رسیده است. این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای تحریم‌های آمریکا علیه ایران که خطر نابودی برجام را افزایش می‌دهد، از اقدام جمهوری اسلامی در توقف برخی تعهدات هسته‌ای‌اش به شدت ابراز نگرانی کرده و قبلاً از ایران خواسته که تصمیم‌های اخیرش در این زمینه را کنار بگذارد. این بیانیه ساعتی پس از حضور آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیوید لیدینگتون معاون نخست وزیر بریتانیا در مراسم روز باستیل و دیدار آنها با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه منتشر شد. همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید شروط تهران برای گفتگو با آمریکا شامل لغو تحریم‌ها، پایان فشار اقتصادی و بازگشت به برجام است. آقای روحانی با انتقاد از اسرائیل و عربستان، این دو کشور را عامل ترغیب آمریکا به خروج از برجام معرفی کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین در توضیح اقدامات اخیر ایران در کاهش تعهدات برجامیش گفت
صبر راهبردی تبدیل شد به استراتژی اقدام متقابل. یه روزی شما اگر برگردید، بازگشت در برابر بازگشت، کاهش در برابر کاهش، نقض در برابر نقض، اجرای کامل در برابر اجرای کامل، خیلی خوب برگردید، شما هم عمل کنید، ما هم عمل میکنیم.
آمریکا 18 اردیبهشت پارسال از توافق 6 قدرت جهانی با ایران خارج شد و از آن زمان تحریم‌های شدیدی علیه تهران وضع کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها برجام را توافقی وحشتناک توصیف کرده، اما در این حال گفته که برای دستیابی به توافقی تازه که فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و رفتار منطقه‌ای ایران را در بر گیرد، حاضر است بدون پیش‌شرط با رهبران تهران مذاکره کند. همزمان با بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا، قطر روز یکشنبه بزرگترین پایگاه گارد دریایی خود را در خلیج فارس افتتاح کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پایگاه دریایی به مساحت 600 هزار متر مربع در 30 کیلومتری شرق دوحه قرار دارد و در مراسم گشایش آن ناصر بن خلیفه آل ثانی نخست وزیر قطر و جیم مالوی فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین نیز حضور داشتند. فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در این مراسم تأسیس چنین پایگاهی را فرصتی مناسب برای همکاری قوی‌تر آمریکا و قطر در تأمین امنیت ساحلی خواند. قطر از کشورهای کلیدی همپیمان آمریکا در منطقه است و بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه در این کشور قرار دارد. خبرگزاری بلومبرگ از قول منابعی گزارش داده که آمریکا در حال بررسی اعمال تحریم‌های علیه ترکیه به خاطر خرید سامانه ضد هوایی S-400 از روسیه است. برخی منابع به خبرگزاری بلومبرگ گفتند که تیم مشاوره دونالد ترامپ یکی از سه بسته تحریمی علیه ترکیه را بر اساس قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها انتخاب کرده اند، اما این منابع نگفتند این بسته‌ها کدام بوده و شامل چه تحریم‌هایی است. این سه بسته تحریمی شامل 12 تحریم است که بر اساس این قانون رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند تا 5 تحریم را انتخاب کند. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، از روز جمعه تا کنون 7 محموله قطعات این سامانه دفاع هوایی وارد پایگاه هوایی مرتد آنکارا شده است. ترکیه عضو پیمان نظامی ناتو است و تصمیم این کشور برای خرید سامانه S-400 از روسیه با مخالفت شدید آمریکا و سایر اعضای ناتو روبرو شده است. و خبر آخر این که بیش از 10 شهر آمریکا در روز یکشنبه شاهد تظاهرات اعتراضی علیه برخورد با مهاجرانی است که طبق رأی دادگاه باید این کشور را ترک کنند. این تظاهرات همزمان شده با روز اجرای طرح بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی که قرار است در 10 شهر بزرگ آمریکا از جمله لس آنجلس، نیویورک، شیکاگو و هیوستن اجرا شود. بر اساس آمارها 11 میلیون مهاجر غیرقانونی در آمریکا زندگی می‌کنند و بسیاری از آنها طبق رأی دادگاه باید این کشور را ترک می‌کردند، اما از این اقدام اجتناب کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که سیاست‌های سختگیرانه ای نسبت به موضوع مهاجرت دارد، ماه گذشته از طرح بازداشت میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی و اخراج آنها از ایالات متحده خبر داده است. مدافعان حقوق بشر و برخی دموکرات‌ها بر خود دولت دونالد ترامپ با مهاجران را خشونتبار توصیف کردند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. وزیر خارجه فرانسه بار دیگر با انتقاد از خروج آمریکا از برجام، اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامیش را واکنشی بد به تصمیمی بد خواند.
توازن اینه که میخوان ایجاد بکنند بین دو طرف و بتونن این میانجیگری رو احتمالاً حتما که چشمانداز روشنی هم نداره ادامه بدن.
حسن روحانی شروط تهران برای گفتگو با آمریکا را لغو تحریم ها، پایان فشار اقتصادی و بازگشت به برجام اعلام کرد. و حسین مرشی سخنگوی حزب کارگزاران میگوید ساختار سیاسی کشور باید عوض شود.
الان اصلاح طلبا اینو فقط برای یه رفع تکلیف میگن یا در مقابل میخوان یک راهبردی هم خلق مهم اینه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در ادامه تنش بین ایران و آمریکا، رهبران سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در بیانیه خواستار گفتگو و پایان دادن به تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدند. در بیانیه این رهبران که از سوی کاخ الیزه منتشر شده آمده، به باور ما زمان مسئولان عمل کردن و جستجوی راهی برای توقف تشدید تنش‌ها و همچنین از سرگیری گفتگوها فرا رسیده. ساعتی قبل هم وزیر خارجه فرانسه بار دیگر ضمن انتقاد از خروج آمریکا از برجام، اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامیش را واکنشی بد به تصمیمی بد خواند. آقای لودریان در پاریس به خبرنگاران گفت وضعیت جدی است و افزایش تنش‌ها می‌تواند به حوادثی منجر شود. در همین زمینه دیدگاه حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان رو پرسیدم که می‌شنوید.
خب ما در این روزهای اخیر چه در رابطه با این واکنشی که قرار بود ایران به اون توقیف کشتیش تو جبل الطارق نشون بده و اون کاری که گفته میشه قایق‌های ایران در رابطه با یک کشتی بریتانیایی کرده و حضور مقتدرتر ناوای بریتانیا در همین رابطه در منطقه، به علاوه ائتلاف قوی‌تری که میخواد آمریکا تشکیل بده چه به لحاظ اسکورت مثلا حمل و نقل‌های دریایی، و اصولا اینه که هر آن ممکنه با این تمرکز و شدتی که حضور نظامی داره پیدا میکنه مال طرفین در اونجا میتونه جنگ به اصطلاح تصادفی در بگیره یا طرف سومی بیاد به نوعی وارد معرکه بشه و اقدامات تحریک‌آمیزی انجام بده. همه اینها خب میتونه به اصطلاح زمین ساز یک جنگی بشه که هیچ کدوم از طرفین هم ظاهرا در حال حاضر خواهانش نیستن. از این جهتش خب این نگرانی فرانسه یه مقداری نگرانی واقعیه و صرفا هم در فرانسه نیست، در کل اروپا و در کل جامعه بین‌المللی صحبت میشه. روسیه و چین را هم
آقای حسینی فرد، الان فرانسه چه نقشی رو داره ایفا میکنه در بین این تنش بین ایران و آمریکا؟
خب ما میدونیم که فرانسه میشه گفت که قوی ترین طرف در میون اروپایی ها در اینکه این تنش رو کاهش بده. خود آقای امانوئل مکرون به خاطر وضعیت بهتری که فرانسه در قیاس با آلمان و بریتانیا داره در ماجرا و در رابطش با ایران و همطور ارتباط نزدیکتری که آقای مکرون با ترامپ داره، یه نقش میانجیگر غیر مستقیم رو داره بازی میکنه. خب آقای امانوئل بون مشاور آقای مکرون ظرف همین مدت دو بار ایران بوده، رفتن میانجیگری بکنن با یک سری طرح‌ها و پیشنهاداتی که به نظر نمیاد البته موفق باشن، چون اون تحریم‌های آمریکا رو فرانسوی‌ها نمیتونن کار اساسی براش بکنن، در حالی که خواست اصلی ایران اینه که تحریم‌ها برچیده بشن. از این جهتش ولی هم به نظر نمیاد که فرانسوی‌ها عقب نشسته باشن یا کلا این میانجیگری رو تعطیل کرده باشن. حرفی هم که به وزیر خارجه فرانسه امروز زده و به نوعی انتقاد می‌کنه از آمریکا و در این حال به ایران هم هشدار میده که خارج نشه، به نظر میاد در چارچوب همین توازنیه که میخوان ایجاد بکنن بین دو طرف و بتونن این میانجیگری رو احتمالاً حتماً که چشمانداز روشنی هم نداره ادامه بدن.
خب ایران هم به اروپا از جمله فرانسه این انتقاد رو وارد میکنه که کاهش تعهدات برجامیش به خاطر اینه که اروپا هم به تعهدات خودش عمل نمیکنه در برجام.
درسته، منتها خب ایران براش باید ثابت شده باشه ظرف این 4-15 ماهی که آمریکایی خارج شدن که اصولاً در حد امکانش نیست اون خواستایی که ایران داره که بیاد صرف نظر از اینکه این سکتور را انداخته این معادلات بانکی و مالی ایران رو بخوان از طریق اون انجام بدن، بیاد از ایران نفت بخره یا اعتباره کلان مالی به این نهاد بده. از این جهتش یه انتظاراتی داره ایران از اروپا که اینا نمیتونن برآوردهش بکنن و نهایت همینه که به نظر میاد هم فرانسویا هم آلمانیا ته حرفشون با ایران اینه که جز مذاکرات مستقیم با آمریکا و جز اصطلاح کنار اومدن از این سیاست امتناع مذاکره که در تهران همچنان روش میکوبن و این اصطلاح امید که فرض کنم در سال 2020 آقای ترامپ بره کنار و اون موقع شاید ایران با آمریکا بتونه نتیجه برسه، همه اینا رو دارن هشدار و زنهار میدن به تهران که نره پای یک همچین محاسباتی. ولی خب به نظر میاد که ایران همچنان در همین مختصات داره عمل میکنه و این فشارهایی هم که در میاد به رغم حرفای امروز آقای روحانی که امید و نوید داره که وضعیت کشور بد نیست، ولی به نظر میاد که واقعا تحریما داره اثر میکنه و اروپایی هم نمیتونن همچنان کاری بکنن براشون.
گفتگو با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسین مرشی سخنگوی حزب کارگزاران در گفتگو با روزنامه شرق گفته ساختار سیاسی کشور باید عوض شود. به گفته این فعال سیاسی اصلاح طلبی یا باید همه قدرت‌ها به رئیس جمهور داده شود یا رهبر جمهوری اسلامی فردی را به عنوان نخست وزیر به مجلس پیشنهاد بدهد. دیدگاه تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو در همین زمینه بشنوید.
ببینید جدا اینکه چه کسی این حرف زده، حرف درستی است. با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای یه پروسه برای خودش تمام تعریف کرده به نام تمدن اسلامی و یه نگاهی هم در کشور هست در میان اصلاح طلبان که ما باید خط توسعه و رابطه معقول با جهان پی بگیریم، این دو تا سیاست الان کاملا مقابل هم قرار گرفته و سیاست آقای خامنه‌ای دست بالا رو داره. واسه یه بنبست کامله وقتی اصلاح طلبان حتی الان بیان حتی ریاست جمهوری هم بگیرن دیگه نمیتوانن با این توازن برنامه خودشان پیش ببرد.
آقای رحمانی، آقای مرعشی در بخشی از صحبت‌های خودش به سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی اشاره می‌کنه و میگه باید تعیین تکلیف بکنیم که در دکترین جمهوری اسلامی یا سیاست باید اصل بشه یا اقتصاد، و گفته این دو قابل ترکیب نیستن و اشاره می‌کنه که به هر حال عملکردی که جمهوری اسلامی در سطح دنیا داره نمیتونه اون پوانهای مثبت رو برای اقتصاد کشور حاصل بشه.
اینم یه نکته است، یعنی اون چیزی که اصلاح طلبا تعریف کردن در رابطه با جهان یک رابطه تنیستودا برای توسعه است، اونم برنامه 1404 خب برنامه 20 ساله که به صورت در دوره هاشمی و خاتمی تا آقای خامنه‌ای تا امضا کرد، ولی عملا آقای خامنه‌ای به این اعتقاد نداشت، یعنی وارد روندی شد و از یک طرف خروج ترامپ هم از برجام به این روند آقای خامنه‌ای کمک کرده و الان دیگه اصلا مسئله توسعه منتفی است، الان بحث مقاومته، یعنی آقای خامنه‌ای شعارش مقاومته و شعار مقاومت با شعار سازندگی که نمیشه. ایشان میگه اقتصاد به اصطلاح مقاومتی، ولی اقتصاد مقاومتی با درآمد نفتی ما یه شعاری تو خالی، حتی الان اگر مقاومت هم پیروز بشود توسعه ایران عقب افتاده.
در بخش سیاست داخلی همیشون انتقاد داره و میگه که در سیاست داخلی با سیاست بسته نمیشه کشور رو اداره کرد و میگه که اگر قرار اینجوری باشه بیم یک حزب دولتی ایجاد کنیم مثل حزب بزرگ کمونیست چین یا بیایم مبنا رو بر رقابت بذاریم. چقدر این نکات آقای مرعشی قابل تحقق هست در عرصه امروز سیاسی ایران؟
جدا از اینکه حالا چه کتی این حرف زده، این حرف غلطی نیست، یعنی حرف درستیه، ولی بحث اینه که الان اصلاح طلبا اینو فقط برای یه رفع تکلیف میگن یا در مقابل میخوان یک راهبردی هم خلق، مهم اینه الان کاملا مشخصه. این یه دعوا مثل آقای شخصی مثل آقای هاشمی نیست که یه جهات قدرت آقای خامنه‌ای بدونه کم کنه و چانه بزنه. آقای خامنه‌ای الان نسبت به همه مقامات نظام دست بالا رو داره در موقعیت. خب حالا اصلاح طلبا باید مشخص کنن با این سیاست میخوان چیکار کنن و آیا این هم نظر آقای مرعشی است یا نظر کل اصلاح‌طلب.
آقای رحمانی اتفاقا همین نکته است که این انتقادهایی که آقای مرعشی داره میکنه در فضای فعلی ناشی از چیه؟ مگه قبلا به این مسائل نرسیده بودن که امروز این موارد رو مطرح میشه؟
شاید میشه گفت یه اختلافه، بس اینکه پاسخ جامعه است و ترس از رویگردانی کامل جامعه از اصلاح طلب است خب بی دلیل هم نیست، یکی اختلاف در داخل خودشانه یا یه چانه زنی یا برای شورای نگهبانه. اگه چانه زنی برای شورای نگهبانه بی فایده است به نظر من، چون دیگه اونا گوش به شورای نگهبان از این حرفا پره. اما اگر یک نوع گفتگو در میان خودشانه باید نتایجشون رو دید، چون میدونیم بسیار از اصلاح طلب با این دیدگاه موافق نیستن.
دیدگاه تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید.
آقای ظریف فکر میکنه که اگر اروپا بر سر مسائل ایران با امریکا به اختلافاتی رسیده، یعنی به نفع ایران تموم خواهد شد. آقا جان اروپا و امریکا همیشه با هم بر سر مسائل اختلاف داشتن، ولی هیچ وقت اروپا نمیاد بر سر اون مسائل با امریکا جنگ و دعوا بکنه یا نفع کشور ضعیف و عقب افتاده‌ای مثل ایران رو در نظر بگیره بر علیه امریکا اقدامی بکنه. بی خود نیا تبلیغ بکن که امریکا ایزوله شده و های هوی را بندازی و مردم رو بخوای گول بزنی.
خب من تبریک عرض می کنم که به اصلاح طلبان، چون آقای رسول منتجب نیا فرمودن که رهبری بهشون اجازه دادن که نامه بهش بنویسن. خب ما اینو از قبل می دونستیم که اصلاح طلبان هم مثل اصولگرایان برای خوردن آبم از رهبری اجازه می گیرن و افتخار باید به این مملکت کرد که برای نوشتن نامه هم باید از رهبری اجازه بگیرن. این خیلی خوبه، این خیلی خوبه، باید افتخار کرد.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از الهی روانشاد که حسن روحانی شروط تهران برای گفتگو با آمریکا را لغو تحریم‌ها، پایان فشار اقتصادی و بازگشت به برجام اعلام کرده.
در حالی که مقامات تهران هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرده و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حتی گفتگو با دولت ترامپ را سم مضاعف خوانده است، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت ما همیشه آماده ایم برای مذاکره، همیشه، همین ساعت، همین لحظه. شما دست بردارید از ظلمتان، از تجاوزتان، از تحریمتان، برگردید پای میز، پای منطق، پای عدل، ما آماده ایم. و افزود ما اهل منطقی، ما اهل عقلانیتیم. ایالات متحده آمریکا 18 اردیبهشت ماه سال گذشته از توافق 6 قدرت جهانی با ایران خارج شد و از آن زمان تحریم‌های شدیدی را بر ایران تحمیل کرد. تنش در روابط دو کشور در ماه‌های گذشته تشدید شده است. قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا، کاهش تعهدات برجامی ایران، حمله به شماری از نفتکش‌ها در دریای عمان و سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط یگان موشکی سپاه از جمله عوامل تشدید تنش‌ها بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها از برجام به عنوان توافقی وحشتناک نام برده که به گفته او باعث آزاد شدن میلیاردها دلار از پول ایران و تهاجمی شدن سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی و به خطر افتادن صلح و ثبات در خاورمیانه و جهان شده است. دونالد ترامپ میگوید که برای دستیابی به توافقی تازه که فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و نقش مخرب ایران در منطقه را در بر گیرد، حاضر است بدون پیش شرط با رهبران ایران مذاکره کند. ایران در واکنش به تحریم‌های آمریکا که به ویژه فروش نفت و درآمدهای ارزیش را هدف قرار داده، 18 اردیبهشت ماه اعلام کرد که تعهداتش ذیل برجام را کاهش می‌دهد و ذخایر اورانیوم با غنای 3.67% و سطح غنی‌سازی خود را افزایش خواهد داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته تایید کرد که ایران تهدیداتش در این زمینه را عملی کرده است. این اقدام خشم کشورهای اروپایی را برانگیخت و آنها در چندین بیانیه خواستار پایبندی تهران به تعهداتش و بازگشت به وضعیت پیشین شدند. رهبران سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در بیانیه تازه‌ای خواستار گفتگو و پایان دادن به تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدند. در بیانیه این رهبران که از سوی کاخ الیزه روز یکشنبه منتشر شد، آمده است لحظه آن فرا رسیده تا به صورتی مسئولانه دست به اقدام زده و به دنبال راه‌هایی برای متوقف کردن روند تنش‌ها و سرگیری گفتگوها باشیم.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. اما حسن روحانی روز یکشنبه همچنین در جمع مردم شیروان گفت ما در کشور مشکل داریم و در شرایط بسیار سختی زندگی میکنیم، اما در این حال دست به دست هم دادیم و در کنار هم ایستادیم و از مشکلات عبور خواهیم کرد. دیدگاه حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی در تهران رو در همین زمینه بشنوید.
اینی که آقای روحانی دولت و نظام رو در کنار هم قرار میده در وضعیت کنونی تا حدودی درسته، برای اینکه پس از این اتفاقات جدید دیده میشه که ارکان مختلف جمهوری اسلامی که همواره با هم در تضاد و تقابل هستن، حداقل به لحاظ جدال لفظی، اخیراً دارن سعی میکنن که یک نوع همگرایی داشته باشن برای اینکه بتوانن به نفعی از پس این بحران هایی رو که خودشون به وجود آوردن بر بیان. اما در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی، من یه نکته رو عرض کنم ابتدا، این که اولا جمهوری اسلامی در هیچ زمینه هیچ آمار دقیقی نمیده. یعنی شما در مورد بدهی‌های داخلی، بدهی‌های خارجی، آمار بیکاری، آمار تورم، متاسفانه اینا هیچ آمار شفافی نمیدن که شما بتونید روشون بحث علمی انجام بدید. دوم این که اساساً جمهوری اسلامی یک حکومت بسته است، یعنی مسائلش مربوط میشه به درون خودش و این مسائلی که در واقع مخالفین، اپوزیسیون، گروه‌های مخالف، همه اینها رو که سرکوب کرده، میرسه به مسائل داخلی خودش. در مسائل داخلی خودش ما اگر بخوایم کارآمدی رو ببینیم یا ناکارآمدی رو ببینیم، بایستی که در مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی ببینیم. ما بایستی که در صحنه، در واقعیت زندگی نگاه کنیم. واقعیت زندگی اینه که الان قیمت مسکن و کرای خونه نسبت به سال گذشته بیش از 3-4 برابر شده. حتی قیمت میوه و نمیدونم سیفیجات و این مسائلی که تولید داخله بیش از 4-5 و بلکه بیشتر شده. قیمت دلار حالا اینا تونستن روی 12-13 تومان مهار کنن، بله اینو میتونن بگن تونستن مهار کنیم، ولی نسبت به قبل خیلی 2-3 برابر شده. ما الان وارد هر صحبت و معامله ای میخوایم بشیم توی جامعهمون همه میگن به قیمت دلار میسنجن، قیمت اتومبیل هم اینطور. و در واقع کاسبی رو دولت روحانی و به ویژه جمهوری اسلامی اصلا رکود عجیبی بر مملکت حاکم کردن به لحاظ اقتصادی. لذا وقتی که شما میبینید بحران‌های اجتماعی، بحران‌های سیاسی، بحران‌های خانوادگی، ناامیدی مطلق در جامعه افزایش پیدا میکنه، وقتی که مردم نگاه میکنن به سبد خانوارشون و میبینن روز به روز داره هزینه‌ها بالاتر میره و این سبد داره خالی‌تر میشه.
دیدگاه حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی در تهران رو میشنیدید.
آقای روحانی، شما میفرمایید ادعای ناکارآمدی دولت و نظام نارواست. اولین که وقتی صحبت میکنید گفتید در این کشور مشکلات هست. این کشور ایران عزیز ما ایرانیان هست. دوم این که مثل معروفی داریم، میگن اینه، میگه مثلا ترشه، تازه شما که آخوندید دیگه اصلا بحثی توش نیست. سوم این که تو این 40 سال یک دفعه مثل رضای خدای خودتون گفتید یک کاری رو اشتباه کردید، خارجی، داخلی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یک کار رو بدید. شما اصلا نابغه اید، شما اصلا خدایید.
اینا فقط یه فرانسه گروگان نداشتن، اونم که گرفتن. بالاخره اینا با کشورهای اروپایی مسئله دارن، هر کشوری باید یه گروگان اینا داشته باشن. یه فرانسه نبود، اونم که گرفتن.
اما پس از سخنان وزیر نفت جمهوری اسلامی درباره نفت دزدی، رئیس حراست یکی از ادارات وزارت نفت یک نماینده مجلس هم گفته که تعداد از نیروهای حراست وزارت نفت اقدام به قاچاق نفت میکردن. بیشتر بشنید در همین زمینه از الهی روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامعلی جعفرزاده نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس گفت که تعدادی از عوامل حراست وزارت نفت اقدام به قاچاق نفت می‌کردند که مدیران کل حراست به آن پی برده و با این افراد برخورد کردند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، هم روز شنبه بدون ذکر جزئیات گفت که در یکی از ادارات وزارت نفت رئیس حراست اقدام به نفت دزدی از لوله اصلی نفت از طریق حفر چاهی 5 متری می‌کرده. 18 دی ماه گذشته خبرگزاری تسنیم خبر داد که عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی شرق استان تهران، از کشف یک تونل تقریبا 70 متری خبر داده بود که به لوله اصلی انتقال فراورده‌های نفتی از پالایشگاه شهر ری به استان مازندران متصل شده بود. این فرمانده انتظامی گفته بود که این خط لوله بنا بر نیاز استان مقصد در هر برهه سوخت متفاوتی را از قبیل نفت، گازوئیل و غیره پمپاژ می‌کرده و افزوده بود که متهم در تحقیقات مقدماتی به همدستی با 2 نفر دیگر در سرقت سوخت اعتراف کرد و این دزدی سوخت 4 ماه ادامه داشته. عبدالرضا ناظری به شگرد خاص و تخصصی متهم اشاره کرده بود، اما خبرگزاری تسنیم 3 روز بعد در توضیحات تازه تری در مورد سرقت از خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران خبر داد که زمین دیوار کشیده شده در روستای گلزار از توابع شهرستان پاکدشت در حریم خطوط نفتی کشف شده است. تونل حفر شده این بار 25 5 متری اعلام شد و روش دزدی هم شیوهی ناشیانه توجیه شد. روز بعد از این در دی ماه اقتصاد آنلاین با عباس علی جعفری نسب مدیر عامل شرکت خط و لوله مخابرات نفت گفتگو کرد و هرچند او گفته بود که این اقدام نیاز به تخصص و آگاهی فنی و مسیر خط لوله داشته، اما همزمان تذکر داده بود که سارقان هرگز فرصت برداشت نداشتند. او افزوده بود که متاسفانه در رسانه‌ها خلاف این گفته شده است. هرچند خبرها در این باره جزئیات متفاوتی دارند، اما روز یکشنبه نماینده مجلس و روز شنبه وزیر نفت جمهوری اسلامی هر دو از قاچاق نفت سخن به میان آوردند. بالاخره سوال این است که فراورده‌های نفتی از این لوله برداشت یا سرقت شدند یا نه. امید شکری، کارشناس حوزه نفت و انرژی در آمریکا:
در اینکه دزد صورت گرفته این احتمالش خیلی زیاده، چون همون موقع هم خبرش تصفیه چند نفر چوپان تهران در روزنامه درج شد و بعدن در این مورد نه تکذیبی نه تاییدی دوباره منتشر نشد. و فعلا می‌بینیم این موافقین و مخالفین سنگینه هم در رسانه‌های خصوصی و هم در اصولاً سیما بحث زیادی در حال وقوع هستش که هر دو طرف سعی دارن با استفاده از هر اهرمی در طرف مقابل فشار بیارن و سنگینه بیشتر از اهرم بابک زنجانی استفاده می‌کنه و طرف مخالف هم از حوادث مثل کارتخان در دفتر تلویزیون زنگینه یا همون سرقت نفت استفاده می‌کنن که به طرف مقابل فشار بیارن. ولی نکته که اینجا اصلا بهش توجه نمی‌شه، منافع ملی و نفتی هستش که این بین در بین پالایشگاه‌ها و ورودی و خروجی مورد حکومت جهان می‌گیره و سرمایه ملی در اثر چشمشد سیاسی بین دو گروه سیاسی ایران داره از دست میره. این نکته است که متأسفانه بهش اصلا توجه نمی‌شه.
در آغاز پلیس تهران اعلام کرده بود که نشت مواد نفتی به زمین‌های اطراف تونل و شکایت ساکنان منطقه باعث شده بود که مسئولان از این سرقت نفت آگاه شوند، اما بعداً کشف آن به دلیل پایش روزانه مسیرهای انتقال فراورده‌های نفتی و نشست زمین ذکر شد.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید درباره نفت دزدی در ایران. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ فریبرز غریب می‌ریم و گزارش ورزشی او.
درخشش جوانان کشتیگیر ایرانی در رقابت‌های آسیایی همچنان ادامه دارد. در پیکارهای کشتی آزاد جوانان آسیا که به میزبانی تایلند انجام شد، بچه‌های ایران با کسب 8 مدال رنگارنگ که 6 تای آن از جنس مرغوب طلا بود، موفق به کسب عنوان قهرمانی قاره شدند. در رده‌بندی کلی تیمی این رقابت‌ها ایران با 201 امتیاز در سکوی اول آسیا ایستاد و تیم‌های ژاپن و هند به ترتیب با 149 و 129 امتیاز در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. پیش از این تیم کشتی فرنگی جوانان ایران هم قهرمان آسیا شده بود. این در حالی است که فدراسیون کشتی ایران حدود 9 ماه است که رئیس ندارد و با سرپرستی یک نماینده مجلس بهروز نعمتی اداره می شود. در مرحله نیمه پایانی لیگ ملت‌های والیبال که در کشور آمریکا در حال برگزاری است، بامداد یکشنبه تیم‌های روسیه و آمریکا با پیروزی برابر حریفان خود به دیدار فینال رسیدند. روسیه 3-1 از صدر لهستان گذشت و آمریکای میزبان در یک بازی نزدیک و تماشایی 3-2 برزیل مدعی را شکست داد. مسابقه فینال آمریکا و روسیه بامداد دوشنبه انجام می شود. تیم ملی والیبال ایران هم که به مرحله نهایی رسیده بود، با کسب عنوان پنجمی به کار خود در لیگ ملت‌های والیبال پایان داد. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه از احضار یک مقام ارشد ورزشی به قوه قضاییه خبر داد. بنابر این گزارش، این مقام ورزشی که نام و عنوانش اعلام نشده، هفته گذشته چندین ساعت به سوالات مقام قضایی پاسخ داده و احتمالاً به زودی از سمت خود استعفا خواهد داد. تمرین تیم ملی فوتبال ایران عصر یکشنبه در زمین شماره 2 آکادمی ملی فوتبال در تهران پیگیری شد. مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی در این اردو از بازیکنان نسبتاً جوان که در بازی‌های داخلی خوش درخشیده بودند دعوت کرده، یعنی از لیست دوم. رشید مظاهری دروازه‌بان ملی پوش ایران در گفتگو با سیما در مورد انتخاب بازیکنان از لیست دوم در این اردو اظهار داشت:
ما لیست اول و لیست دوم نداریم، ما باید داره تیم ملی بجنگیم. الان تیم ملی ما این لیسته. من فکر میکنم الان ما باید بهترین کاری که باید انجام بدیم تمرین و تلاش
و نواک جوکوویچ سربستانی فاتح رقابت‌های تنیس ویمبلدون شد. در بازی فینال مردان ویمبلدون 2019 یک شنبه شب در یک بازی حساس و پرهیجان 5 گیمه که نزدیک 5 ساعت به طول انجامید، جوکوویچ 3-2 از صد حریف صاحب نامش راجر فدرر سوئیسی گذشت و جام قهرمانی را بالای سر برد.
گزارش ورزشی فریبرز غریب رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. اما در انتهای مجله نیمه شب، مجله هفتگی صدای دیگر رو بشنوید که به مسائل حوزه زنان میپردازه. در ادامه همراه رویا کریمی مجد باشید. قبل از اون من وحید پورستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
برای فرار از فقر و بی‌پناهی، زنان ایرانی چه راه حل‌هایی پیدا می‌کنند؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
رسم واقعی رسم بودن، ایرانی بودن، شرف داشتن این نیست. این برای قایق سوراخی من و بچه هم غرق شدیم. من غرق شدم، بچه هم من میشن، شما هم پسر من. امسال زن و بچه هاتون غرق نشه، سال دیگه میشه. من عاجز شدم، من درمونده شدم، من بیکس شدم، من خال و زلیم شدم.
از زمانی که صدای فریادهای این زن در شبکه‌های اجتماعی پیچید، مدت طولانی نمی‌گذرد. زنی که فریاد می‌کشید و از بی‌پناهی و فقر می‌گفت، فقری که در سال‌های گذشته روز به روز گسترده‌تر شده و اقشار بیشتری را در بر گرفته است. در آخرین خبر، رئیس دیوان محاسبات ایران گفته است که حدود 14 میلیون نفر ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. هرچند در این آمار اشاره‌ای به تعداد این زنان نشده است، اما یافتن آمار کار دشواری نیست. بر اساس آمار رسمی در ایران، نرخ بیکاری زنان 2 برابر مردان است و زنان تحصیل کرده نزدیک به 3 برابر مردان تحصیل کرده بیکارند. یک عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری هم گفته است که زنان در 80% مشاغل بدون بیمه سال 96 اشتغال داشتند. سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری هم گفته است که زنان در ایران در مقابل ساعات کار طولانی تر مزد کمتری میگیرند. سال گذشته نیز علی ربیعی وزیر وقت کار جمهوری اسلامی گفته بود که 3,200,000 زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد و از این تعداد تنها 200,000 نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند. از کنار هم گذاشتن همه این آمار ارقام، تنها به تصویری کلی در مورد زنانی دست میابیم که با فقر دست و پنجه نرم میکنند. اما راه حل چیست؟ بررسی دسته دیگر از اخبار آمار نشان می‌دهد که زنان در این میان بیکار ننشستند و برای خود راه‌هایی یافتند. بر اساس آمار سازمان تأمین اجتماعی، تنها در خرداد ماه سال جاری 6,000 زوج برای دریافت بیمه تأمین اجتماعی والدین زن از هم طلاق گرفتند. ناهید تاج‌الدین نماینده مجلس هم از افزایش آمار ازدواج دختران جوان با مردان سالمند خبر داده و گفته است که این ازدواج‌ها با انگیزه دریافت مستمری سالمندان پس از فوت آنها شکل می‌گیرد. بدین ترتیب به نظر می رسد که سنت ازدواج و طلاقی که در سالهای اخیر شکل گرفته، نه بر مبنای خواست و اراده افراد برای تشکیل خانواده یا خروج از آن، بلکه بر مبنای نیازهای مالی آنها صورت گرفته است. برای بررسی این موضوع در مجله صدای دیگر این هفته از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد که مطالعات عمیقی هم در حوزه مسائل زنان دارد، دعوت کردم. آقای علوی، به نظر میرسه که مسائل اقتصادی که به شدت جامعه ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده، داره سمت و سوی جدیدی رو در روابط اجتماعی ایجاد میکنه. ما در ماهای گذشته خبرهای متعدد و متنوعی داشتیم در مورد اینکه چگونه زنان برای استفاده از مستمری تأمین اجتماعی پدر و مادرشون وارد یک قرارداد ازدواج میشن یا از یک قرارداد ازدواج خارج میشن. پشت پرده بسیاری از پرونده‌های کودک همسری هم میدونیم که مسائل مالی هست. برای ما بگید که چگونه فقر در واقع زنان رو درگیر مسائل اجتماعی میکنه که راه حل دیگری برای اونها جامعه در نظر نگرفته.
اگر توجه کنیم به میزان بیکاری زنان و همچنین اضافه کنیم به اون مسئله
کار بدون مزد زنان خواهیم دید که درآمد زنان نسبت به مردان بسیار پایینه و این یک موقعیت برتری رو اعطا میکنه به مردان برای اینکه توی رابطه متقابل بتونن با سوء استفاده از اون قدرتی که دارن، حالا قدرت اقتصادی که بعد تبدیل میشه به یک قدرت منزلتی و همچنین قدرت سیاسی حتی در سطح میکرو، در سطح خرد، که یک مرد نسبت به یک زن توانایی سیاسی، ابراز نظر و حتی تحمیل نظرات پیدا میکنه، یعنی که منزلتش بالاتره به خاطر اون در واقع تمکن مالی داره. وقتی این دو جنس در مقابل همدیگه قرار میگیرن طبیعی است که یه مبادله صورت میگیره، به این معنا که زن اون اختیار خودش رو واگذار میکنه به مرد، تحت تاثیر نظرات اون قرار میگیره، یا اینکه اصلا به طور کلی صرف نظر میکنه از اون موقعیت ناوابسته استقلالش و زیر سایه مرد میاد، تحت تاثیر اون قرار میگیره. تنها به این بها که بتونه در فقدان درآمد، در فقدان کار، به یک معنا زندگی خودش رو تامین بکنه. تو این رابطه یه مبادله صورت میگیره، دست کم از منظر اقتصاد سیاسی تو عرصه خود، به این معنی که زن اختیار و انتخاب آزاد خودش رو واگذار میکنه به دلیل فقر خودش، اونم به خاطر ساختار جامعه که ام فرصت شغلی رو به زن نمیده، و در عوض مرد به خاطر تمکن مالیش اختیار زن رو میخره. تو این رابطه نابرابر البته بازنده زنان هستن.
آیه علوی، ما میبینیم که سالهاست که زنان در جمهوری اسلامی درگیر مسائل کار و اشتغال هستن و روز به روز میزان اشتغال اونها داره کمتر میشه و بر میزان بیکاری اونها افزوده میشه. با توجه به شرایط حاضر که داریم میبینیم که اون چیزی که عملا در جامعه در اختیار زنان قرار گرفته تنها استفاده از بدنشون و به گفته شما آزادیشون و قرار گرفتن در یک رابطه ازدواج هست، در دراز مدت چه شرایطی برای زنان ایجاد خواهد شد؟ آیا زنانی که حالا حاضر میشن برای کسب درآمد و برای داشتن یک سرپناه تن به ازدواج با مردانی با اختلاف سنی بسیار زیاد بدن، فکر میکنید آیا میتونن بعدن دوباره آزادی خودشون رو به دست بیارن، دوباره دنبال شغل برن و تبدیل بشن به زنی که جامعه اونها رو میپذیره و امکان شغل رو براشون مهیا میکنه؟
من بعید میدونم، به خاطر اینکه این روابط یا این به هر حال نوع ارتباط اونگاه که تکرار میشه، گسترده میشه، باز تولید میشه، تبدیل میشه به یک ساختار متسلب. وقتی تبدیل شد به ساختار متسلب دیگه رهایی زنان چه در سطح فردی، چه گروهی، چه اجتماعی در واقع به تعویق میفته و بسیار دشوار میشه و نیازمند یک ساختار شکنی عظیمی خواهد بود. باید توجه داشت که اگر فرضاً مردم سالاری، اگر آزادی بیشتر، اگر توسعه اقتصادی اجتماعی مشروط باشه به اینکه زن مستقل باشه، نقشی داشته باشه در بازار کار و اختیار و آزادی خودش رو به این سادگی نفروشه، در واقع این رابطه تنها مسئله زنان نخواهد بود بلکه مسئله کل جامعه خواهد بود، به این معنی که مانعی میشه برای توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه و جامعه رو به قهقرا میبره، میبرتش به در واقع قرنها گذشته، به زمانی که زنها در واقع به خاطر اینکه حداقل معیشت رو داشته باشن لازم میدیدن که خودشون، تنشون، در واقع انسانیتشون رو واگذار کنن به مقام بالاتر، حالا یا مرد در خانه یا مثلا مقامات بالاتر، با این بهای ناچیز، یعنی تأمین حداقل زندگی.
و آیا در جامعه امروز ما آقای علوی شما راه حلی برای دختران جوانی که مجبورن به ازدواج مردان بالای 70 سال در بیان، اونطور که خانم تاجدین نماینده مجلس گفته، و یا زنانی که مجبور میشن برای استفاده از مستمری والدینشون از همسرشون جدا بشن تا بتونن اون مستمری رو دریافت بکنن، چه راه حلی برای این افراد در حال حاضر در جامعه ایران وجود داره؟ آیا اصلا راهی هست؟
این موردی رو که ما الان میبینیم محصول یه فرایندیه که تو این 40 سال شروع شده و به اینجا رسیده، بنابراین باید عوامل پنهان و پوشیده و بلند مدت رو دید پشت این قضیه. اگر امروز وضعیت جامعه به اینجا رسیده، تو کوتاه مدت میسر نیست که مشکل رو بشه فوراً و فوتن حل کرد. حتی میشه ادعا کرد که گیرم که قوانین عوض بشه و حتی سیاست گذاری عوض بشه، به همون دلیلی که گفتم، یعنی وقتی ساختار متسلب میشه با سیاست گذاری تغییر ایجاد نخواهد شد به سرعت و این راه حل کوتاه مدت نیست، مگر اینکه توی بلند مدت دوباره زنها موقعیت خودشون تو بازار کار پیدا بکنن و همچنین مشکلات اقتصادی انون. الان مثلا گفته میشه 50% جامعه زیر خط فقر مطلقه یا سهم زنان در بازار کار به شدت کاهش پیدا کرده. خب تا اینها دگرگون نشه، یعنی کل جامعه مردان و زنان به یه حدی از درآمد نرسه، رشد اقتصادی نباشه، تورم مهار نشه، در سطح کلان مشکلات اقتصادی حل نشه و از طرف دیگه سیاست گذاری دگرگون نشه و جنبش مدنی به خصوص جنبش مدنی فعال نشه، جنبش زنان نمیتونه این الگوهای زندگی این هنجارها رو دگرگون بکنه و متاسفانه میشه گفت که با توجه به سرکوب جامعه مدنی، جامعه فعالین زنان هم از رسانه‌ای یا اونایی که تو جنبش اجتماعی بودن، ما چشمانداز روشنی نداریم در کوتاه مدت برای حل این مشکل.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رد میشه از خاطراتم مثل لالای یک سال، خاطرات کودکی ها توی کوچه های شهر هاست، توی آغوش محبت آروم آروم پا گرفتم، من از عاشقی میخوندم توی دل ها جا گرفتم. کشیدیم از خونه ساده یه قربت نشینی، لا 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 گل پونه، آی دلای عاشق و پاک، من همون آواز خونم که هنوز وارث دردم واسه شما میخونم. عزیزایی که برکشیدن و یادشون تا دنیا دنیاست با منه، فکر اون روزای زیبای وطن انگاری قلبم رو آتیش میزنه، بغضی تو صدا میشینه وقتی چشمامو میبندم، خنده ها از سر درده من به گریه ها میخندم، من به گریه ها میخندم.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید. میخواستم از شهرمون برم، پیش هزاران چشم تو گریه میکردی، میگفتی با حسرت یه بر نمیگردی، گفتم که عمر این سفر کوتاه کوتاه، گفتی که یاد من همیشه با تو همراه، گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد، گفتی که منتظر نشستم آخرین راه، حالا که برگشتم با آرزوهایم دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشتی که برگرده. گفتم که عمر این سفر کوتاه کوتاه، گفتی که یاد من همیشه با تو همراه، گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد، گفتی که منتظر نشستم آخرین راه، حالا که برگشتم با آرزوهایم دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشتی که برگرده. دل را اگر دادی به دیگری بگو بگو، از من تو پیدا کردی بهترین، بگو بگو، دل را به اینان سپردن خود قوت کنا، از بام من میخوای که بپری، بگو بگو، گفتم که عمر این سفر کوتاه کوتاه، گفتی که یاد من همیشه با تو همراه، گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد، گفتی که منتظر نشستم آخرین راه، حالا که برگشتم با آرزوهایم دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشکی که برگرده، دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشکی که برگرده.
فراموش نکنیم که بدون موسیقی یک جایی در زندگی هممون خالیه.
باید رفت و گذاشتم، ما نداریم طاقت دوری، تا که میشه کنار اومد با این خوشبختی سوری. Think things over. I better read between.
life in case I need it when I'm older. This mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Boy.
سیاه پوشت که میریزه تو آغوشت با اون لبهای رنگینت با اون چشمای غمگینت بلا 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 مثل یه آهوی سر شدی آهسته رام من که باز افتی به دام من چقدر دلم کم و سل است تمام کاراش عجل است چقدر دلم کم و سل است تمام کاراش عجل است بلا 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 مثل یه آهوی صحرا شدی آهسته رام من که باز افتی به دام من چقدر دلم کم و سل است تمام کاراش عجل است چقدر دلم کم و سل است تمام کاراش عجل است چقدر دلم کم و سل است تمام کاراش عجل است چقدر دلم کم و سل است تمام کاراش عجل است
سکوتی در کار نیست رادیو فردا در کنار شماست.
زندگی رو پر از قشنگی میبینم شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم چشم تو رنگ اصل توی چشم تو نگاه مثل شابیت قزل لب تو قنچه نیمه بازه با تن تو آتیش سوزنده یه دا قد تو مثل سپیدار بلند دل تو نرتر از صبح پرند نرتر از صبح پرند نرتر از صبح پرند قرمزی لبای تو تو هیچ مداد رنگی نیست خودت تو آینه ها ببین رنگ که به این قشنگی نیست شاخ گل حیات ما به آب و رنگش می نازه اما تو که خونه باشی به پیش تو رنگ می بازه با تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم چشم تو رنگ اصل توی چشم تو نگاه مثل شابیت قزل لب تو با موشه یه نیمه بازه با تن تو آتیش سوزنده یه دو قد تو مثل سپیدار بلند دل تو نرتر از صبح پرند نرتر از صبح پرند نرتر از صبح پرند زیر لبای تو تو هیچ مداد رنگی نیست، خودت تو آینه ها ببین رنگ که به این قشنگی نیست. شاخ گل حیات ما به آب و رنگش می نازه، اما تو که خونه باشی ای پیش تو رنگ می بازه.